اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 4 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه شما میرساند.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. سازمان عفو بین الملل از ایجاد کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق بشر توسط حکومت افغانستان استقبال کرد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که مدافعین حقوق بشر افغانستان شجاع‌ترین‌ها در سطح جهان بوده و به خاطر دفاع از حق دیگران همواره با تهدید، ارعاب، بدرفتاری، خشونت و حتی مرگ روبرو می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه حکم ایجاد کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق بشر افغانستان را امضا کرد. سازمان عفو بین الملل گفته که با در نظر داشت افزایش خشونت ها در سراسر افغانستان، افزایش حملات بر مدافعین حقوق بشر در این کشور و نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات صلح، این بهترین زمان برای ایجاد این کمیسیون بوده است. سازمان عفو بین الملل اما افزود که حکومت افغانستان باید از کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق بشر این کشور حمایت کامل کند و این کمیسیون نیز باید اهداف خود را عملی سازد تا ایجاد این کمیسیون به مسابقه یک وعده میانتهی نماند. در اثر وقوع یک انفجار موتر بمبگذاری شده در شهر گردیز، 3 منصوب امنیتی افغان کشته و 19 نفر دیگر که بیشترشان غیر نظامیانند زخمی شد. محمد علیم فدایی والی پکتیا گفت که مواد منفجره جابجا شده در یک موتر نو کرولا حوالی ساعت 6:30 شام دیروز منفجر شد و به ساختمان‌ها و دکان‌های اطراف محل انفجار خسارت وارد شده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا با صدای آمریکا گفت که هدف این انفجار نیروهای امنیت ملی بودند که در شهر گردیز گزمه می کردند. با گفته سخنگوی والی پکتیا 3 فرد کشته شده در این رویداد کارمندان امنیت ملی بودند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به دوش نگرفته و طالبان نیز از تبصره کردن در مورد آن خودداری کردند. شمار افرادی که در سراسر جهان در اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند از مرز 1.5 میلیون نفر گذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 500,000 نفر طی 2 ماه اخیر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان جان داده است و در حال حاضر کرونا در 9 ثانیه جان یک نفر را در جهان می گیرد. در این گزارش آمده که شمار مجموعی افراد مبتلا به کرونا در سطح جهان به 65 میلیون نفر رسیده و آمریکا که بیشترین رقم وقایع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را دارد، اکنون با موج سوم شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند. این در حال است که رابرت ردفیلد، رئیس مراکز کنترل و جلوگیری از امراض آمریکا، اخیراً هشدار داد که ماهای زمستان امسال به دلیل افزایش وقایع کرونا دشوارترین زمان در تاریخ ساعت عامه این کشور خواهد بود. شرکت فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که ادعای نادرست را در مورد واکسین ضد کرونا حذف می کند. این شرکت رسانه‌ای اجتماعی افزود که هر اطلاعات نادرست و غلط در مورد ویروس کرونا که منجر به آسیب رساندن فوری افراد شود، حذف خواهد شد. فیسبوک افزود که این تصمیم را به دلیل مبارزه با نشر اطلاعات نادرست و تئوری‌های توطئه و همچنین در واکنش به آغاز برنامه‌های تطبیق واکسین ضد کرونا در سراسر جهان گرفته است. این در حال است که اخیراً نشر معلومات و اطلاعات نادرست در مورد واکسین ضد کرونا به ویژه در رسانه‌های اجتماعی افزایش یافته است. باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون رؤسای جمهور پیشین آمریکا داوطلب شدند تا به خاطر جلب اعتماد مردم به واکسین ضد کرونا در مقابل کمره رسانه‌ها این واکسین را دریافت کنند. قرار است تا چند روز یا هفته دیگر شرکت‌های تولید واکسین کووید 19 جواز تطبیق آن را در آمریکا به دست بیاورند و این 3 رئیس جمهور پیشین آمریکا در صددند تا با این کارشان پیام قوی را در مورد موثریت و مسئولیت این واکسین به مردم آمریکا بفرستند. باراک اوباما گفته که اگر انتونی فاوچی، رئیس انستیتیوت ملی امراض ساری آمریکا، به وی بگوید که واکسین ضد کرونا مسئول می باشد، آن را قطعا خواهد گرفت. آن هم در مقابل کمره تلویزیون تا مردم بدانند که او به آن باور دارد. فریدی فورد رئیس دفتر جورج دبلیو بوش نیز به شبکه خبری سی این این گفته که آقای بوش با آنتونی فاوچی و دیبورا بیرکس هماهنگ کننده گروه کاری قصر سفید برای مقابله با شیوع ویروس کرونا هفته ها پیش به تماس شده بود و گفته است هر زمانی که مسئولیت واکسین ویروس کرونا ثابت شد وی حاضر است که آن را در محضر آن میگیرد. همچنین انجلو رینا سخنگوی بل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا نیز به رسانه های امریکایی گفته است که به محض آماده شدن واکسین آقای کلینتون بر اساس اولویت هایی که مقام های صحت عامه تعیین می کنند این واکسین را در محضر عام خواهد گرفت تا تمام امریکایی ها را به انجام عین کار ترغیب کند. حکومت دونالد ترامپ از وضع محدودیت‌های تازه صدور ویزا به اعضای حزب کمونیست چین و اعضای خانواده آنان خبر داد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که بر اساس این تصمیم زمان اعتبار ویزای سیاحت آمریکا به اعضای حزب کمونیست چین و اعضای خانواده آنان از 10 سال به 1 ماه کاهش داده شده است. وزارت خارجه آمریکا افزود که هدف این تصمیم حفاظت این کشور در برابر فعالیت‌های خرابکارانه حزب کمونیست چین می باشد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، حزب کمونیست چین بیش از 90 میلیون نفر عضو دارد و این حزب با اعزام جاسوسان به آمریکا بر فعالیت سایر شهروندان چینایی مقیم آمریکا و آمریکایان چینی الاصل نظارت و یا هم آنان را تهدید می کنند. وزارت خارجه چین این اقدام آمریکا را نکوهش کرد و آن را کار عناصر ضد چین در آمریکا خواند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سبزگل یک از واکسیناتوران است که از مدت 1 سال به این سو در شرق افغانستان مصروف انجام واکسین ضد پولیو به اطفال است. این خانم میگوید که هنوز هم در مناطق دور دست حساسیت های مذهبی و تبلیغات در برابر واکسین ضد پولیو وجود دارد. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت با سبزگل مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به توجه شما میرسانیم.
از نظر شما در این مدت با کدام مشکلات حس کردیم که باعث عدم تطبیق درست واکسین پولیو میشه و همچنان اطفال مس میشن؟
مدت 1 سال میشه که ما در پروسی واکسین پولیو کار میکنم و در این مدت زمانی که ما کار میکنیم یگانه علت شمی است که آگاهی ندارن اکثریت مردم، اکثریت خانواده ها و دیگه ای که فکر منفی دارن، چون از اکثر جاها شنیدن بخصوص کشور پاکستان که چند وقت پیش میگفتن از طریق همین واکسین پولیو زهر داده میشه و یا ای که طفلا را از بین بردن، ما به این خاطر واکسین نمیکنیم.
همین ذهنیت در بین خانوم هاست یا مدارم ذهنیت دارن؟
در بین اکثریت در بین خانم ها می باشن، چون آنها اکثریتشون سواد نمی داشته باشن و یکی که در دیگه جای رفت آمد ندارن، در جاهایی که مثلا معلومات برشان داده شوه، آگاهی برشان داده شوه، و در بین مردها هم امی ذهنیت هستن، ذهنیت منفی، چون میگن که حرام است و ذهن طفلای ما را تغییر میده، در آینده اینا ذهنیتش تغییر میکنه، دینش تغییر میکنه، این مواد خراب است، از کشورهای بیگانه آورده شده.
همین مشکلات بیشتر در قرا است، در قصابات، در شهر است، در اطراف دورافتاده
بیشتر در جاهایی هستن که اونها یعنی سواد ندارن، در قریجات می باشه که از شهر دور می باشه و از اجتماع دور می باشه، از رسانه ها دور می باشن.
شما پس در جواب اینا چی میگین به اونها؟
خب اولی که ما تماما معلومات درس و اینمی درباره واکسین پولیو معلومات به ما داده میشه. مکمل معلومات ما میگیریم، سمینار میگیریم، بعد از اون میریم در خانواده ها با پیشانی باز امرایشان میشینیم، صحبت میکنیم، میفهمانیم تایی که توان داریم امرایشان صحبت میکنیم، برشان میفهمانیم که اینی فوایده داره اگر واکسین نکنین، از واکسین باز بانه اینی ضررها را به شما به طفل شما میرسه، باید واکسین
شد. روان دگاهی آمیتان به خانما چقدر مفید و تاثیرگذار است؟
تقریبا 90% تاثیرگذار می باشد که بگویم حتی 100%، چون اگر بار اول قناعت نشد بار دوم بار سوم حتما 100% قناعت می شه، چون معلوماتی که ما می دیم باعث از این می شه که اونها مثبت فکرشان مثبت شد.
از نظر شما روی تجاربتان که دیدین، روی مشاهداتان، همکاری خانوما در تطبیق واکسین پولیو چقدر مفید است؟
100% مفید می باشد، چون قریجات می باشد اجازه فامیلی ندارن، یعنی مستقیم همراهی در اکثر جاها در بخش واکسین امی طبقه ذکور می باشد، چون خانم ها اکثرا خانم ها در خانه می باشند، مرد ها در خانه نمی باشند، و وقتی که واکسیناتور می آید از پشت دروازه گپ می زنند، نمی دانند که بعد درست این معلومات برشان برسانند و اونا را بفهمانند. خانم ها می باشند در خانه طفلشان را نمی مانند، می گن مریض است، خواب است، نیست، جای رفته، چون این باز مس می مانند، در حساب مس گرفته میشه.
زنها شایق هستند که این اطفال خود واکسین ضد پولیو کنند؟
بله، یا اکثریتشان، چون وقتی که معلومات نمی داشته باشن ما که برشان میگیم فوایدشه، ضررشه، باز اونا خودشان راضی میشه، به بسیار خوشی واکسین میکنند.
پیامتان به خانم‌ها در مورد تطبیق واکسین پولیو چی است؟
پیام معمی است که کوشش کنن بغیر از واکسین پولیو واکسین روزانه هم می باشه که به طفل ها زیادتر مفید می باشه، مقاومت بدنشان را بلند می بره، و کوشش کنن که واکسینشان طبق کارت که برشان داده می شه از طرف کلینیک و دیگه واکسین هایی که پشت دروازه می آین واکسین پولیو می باشه، که نباید طفلاشان از واکسین باز بره، کوشش کنن که در وقتش اونم واکسینش باید برشان تطبیق شد.
و در برابر کار و فعالیت شما در محل کار مشکلاتی از چالش هایی هست که با او مواجه هستین؟
بله، مشکلات هست، زیاد هست، و ما کوشش میکنیم تا حد توان که با مشکلات مبارزه کرده باز هم بر تطبیق واکسین پولیو گوشا باشیم و کوشش کنیم برسانیم به هم.
تشکر خانم سبزگل، بخیر باشید.
تشکر از شما همچنین.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت صحت‌عامه افغانستان از ثبت 276 واقع مثبت جدید کرونا در 24 ساعت گذشته اطلاع داده که این واقعات مثبت جدید از آزمایشات بیش از 2379 نمونه مشکوک به کرونا به دست آمده است. وزیر صحت عامه افغانستان اعتراف کرده است که ساختار و نظام موجود سکتور صحت برای پاسخگویی به امراض واگیر به شمول موج دوم کرونا قناعت بخش نیست. در این راستا باید راهکار جدید جستجو شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 19 مورد فوتی ناشی از کرونا 276 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2379 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 276 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 47256 رسانیده.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 19 بیمار کرونایی در کشور جان باختند و با تعداد 276 تن از مبتلایان کووید 19 در کشور شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با ثبت این ارقام جدید تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 1841 تن و شمار مجموعی بهبودی یافتگان به 37302 نفر رسیده است. طبق معلومات وزارت صحت این واقعات مثبت جدید کرونا در 19 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با داشتن 114 واقعه، هرات با داشتن 28 واقعه، قندهار 22 واقعه و ولایت فاریاب با داشتن 14 واقعه در سر فهرست قرار دارند. موج دومی ویروس کرونا درست در زمان شروع شده است که مسئولان ارشد وزارت صحت خود اعتراف میکنند که نظام و سیستم فعلی سکتور صحت افغانستان به پاسخگویی در برابر بیماری های واگیر به شمول کووید 19 ناتوان است. باید راه های جدید را جستجو کرد. دکتر احمد فواد عثمانی وزیر صحت در پارلمان کشور در مورد چنین گفت:
پاسخگویی به اپیدمی ها به شمول موج دوم کرونا، ساختارها و سیستم های موجود سکتور صحت به شمول وزارت صحت هم به خاطر پاسخگویی به واقعات عاجل و اضطرار بسنده نیست. در برنامه‌ای که ما دارم یک مرکز ملی ثبت و اداره واقعات اضطرار ایجاد میکنیم تا بتوانیم که به صورت 24 ساعته در خدمت 34 ولایت افغانستان قرار داشته باشه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی بروز پنجشنبه در یک نشست انسجام سکتور صحت که از طریق ویدیو کنفرانس از ارگ صحبت میکرد، پس از استماع مشکلات و پیشنهادات مسئولان ارشد سکتور صحت در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا گفت که پلان حکومت این است که ضمن مدیریت موج دوم ویروس کرونا با مشکلات نیازهای خدماتی صحی نیز رسیدگی نماید. رئیس جمهور گفت به زودی در رابطه با پروگرام صحی افغانستان به یک نتیجه واضح و روشن می رسیم و مقررات واضح را در راستای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا به میان خواهیم آورد. رئیس جمهور به مسئولان سکتور صحت هشدار داد و گفت نارسایی هایی که در موج اول مبارزه با ویروس کرونا وجود داشت نباید تکرار گردد و باید هماهنگی در داخل وزارت بیشتر شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، سازمان شفافیت بین المللی اعلام کرده است که زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز برنده جایزه 2020 این سازمان در راستای مبارزه با فساد شده است. خیرالله رسولی همکار ما با زکی دریابی مدیر مسئول این روزنامه در مورد خبرنگاری تحقیقی در راستای مبارزه با فساد گفتگوی را انجام داده است و نخست از وی در مورد چالش ها پرسیده است.
بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتی. اول اطلاعات روز دفعی حدودا 9 سال گذشته اولین چالشی پایدار دارش ای بوده که چطور به عنوان یک نهاد رسانه‌ای دوام بیاره در شرایطی که روزنامه های افغانستان نمیتونه از درکی فروش روزنامه و اشتراک تأمین منابع مالی خود بکنه. این یک چالش اساسی بوده که روی برنامه ریزه های اطلاعات روز به عنوان یک نهاد رسانه‌ای و برنامه ای که اطلاعات روز از طریق گزارش های تحقیق در راستای مبارزه با فساد داشته تأثیر گذاشته.
آقای دریابی، گذشته از مسائل مالی که اکثر رسانه‌ها با مشکل مواجه هستند، چالش‌ها در جریان تحقیق چی بوده یا گزارش‌های تحقیقی؟
دسترسی به اطلاعات در افغانستان با وجود اینکه نهادها و قانون در حقیقت بهتر نسبت به کشورهای منطقه دارند، اما متاسفانه اگر به عنوان یک نهاد رسانه‌ای یا به عنوان خبرنگار تحقیقی شما بخواین از مفاد و محتوای قانون استفاده کنین، در عمل چالش بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از چیزی است که در گزارش‌های دولتی و یا در گزارش‌های حتی دونرای افغانستان به عنوان یک دستاورد از قانون دسترسی به اطلاعات شما می‌بینین.
بله، بازخورد مسئولان پس از نشر گزارش های تحقیقی شما چیگونه بوده یا در مجموع اگر بگوین؟
پس از نشر گزارش تحقیقی که یک فرآیند بسیار طولانی رو داره و یک کار بسیار سخت است به دلایل متعدد، پاسخی که نهادهای مسئول حکومتی باید به نشر گزارش ها میداد پاسخهای در خوری شایسته نبوده. موارد زیاد گزارش های تخفی اطلاعات روز حتی توسط نهادهای مسئول خوانده نشده. چی حاجت به اینکه این گزارش ها در حقیقت به عنوان گزارش هایی که از فساد افشا میکنه به عنوان مسئولیت ادارات مبارزه با فساد قلمداد شود و بخواهی او پیگیری کنه.
پس وقع به گزارش های تحقیق گذاشته نمیشه ها؟
در مواد بسیار محدودی که پرونده ها رسیدگی شده، این رسیدگی ها سیاسی بوده. افرادی که مثلا از یک مقام دولتی یا از یک اداره دولتی ناراحت بوده یا با او در حقیقت یک تضاد منافع داشته ولی نزدیک به رئیس جمهور بوده و نزدیک به حلقه قدرت بوده، به این گزارش ها رسیدگی شده. ولی به گزارش هایی که مرتبط بوده با شبکه خود از اونا، اینا عمدتاً متکتمان شده و هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفته. من فکر می‌کنم این یک چالش دیگه برای روزنامه‌نگاری تختی و کاری اطلاعات روز بوده.
بله، با گرفتن جایزه 2020 مبارزه با فساد سازمان شفافیت بین الملل، مسئولیت های شما در این بخش بیشتر شده. اطلاعات روز چی برنامه داره؟
با مشورت تیم و همکارای اطلاعات روز و همچنان با مشورت نهادهایی که تخصص داره در راستای مبارزه با فساد، یک برنامه ای را بریزه که اول از عهده اینمی مسئولیت سنگین تر برایه و دوم یک کاری ثمر بخش و منتج به نتیجه در راستای مبارزه با فساد در افغانستان صورت بگیره. انتظار ما این هست که جدای از گزارش های تحقیق اطلاعات روز، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ژورنالیسم تحقیق افغانستان را به عنوان یک فرصت و ظرفیت برای مبارزه با فساد بشناسه و با پیگیری گزارش تحقیق رسانه ها از حجم فساد وسیعی که در ادارات حکومتی و لایه های مختلفی نهادها و جامعه وجود داره بتونیم کاسته شود. در حقیقت
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد گزارش می دهد که بیماری همگیر ناشی از کووید 19 تاثیرات مخرب در بیشتر از 47 کشور کمتر توسعه یافته جهان داشته است که اقتصاد آنها به پایین ترین سطح در 30 سال گذشته رسیده است. لیزا شلن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
در گزارش امسال کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان امور اقتصادی هشدار می‌دهند که وضعیت بحرانی فعلی بهبود نخواهد یافت مگر اینکه فقیرترین کشورهای جهان ظرفیت‌های تولیدی خود را به شدت تقویت کنند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که درآمد و عاید متوسط حداقل 43 کشور از جمع 47 کشور توسعه نیافته کاهش خواهد یافت و 32 میلیون نفر را با فقر شدید مواجه می سازد. پال آکیومی رئیس بخش افریقا و کشورهای توسعه نیافته کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل می گوید که آن کشورها ضرور است برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود روی توانایی تولیدی خود تمرکز کنند تا بتوانند از عهده آزمون های تغییر اقلیم، رکود اقتصادی و اکنون آزمون های کووید 19 برایند. او علاوه می کند که کشورهای توسعه نیافته باید برای تأمین کالاها و خدمات منابع انسانی، اقتصادی و کارآفرینی را ایجاد کنند. او میگوید که این امر میتواند امکان رشد و توسعه اقتصاد را به آن کشورها ببخشد. آقای اکوویمی رئیس بخش افریقا و کشورهای توسعه نیافته کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گفت:
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward.
اکنون کاملا واضح است که کشورهای کمتر توسعه یافته جهان بر مبنای این که کالا محوری اند و مبتنی بر تقاضا و تولیدشان پیش می روند، با ایجاد عقوع بحران ها ما شاهد بودیم که علی رغم این که در این کشورها مسدودی اتفاق افتاده، صادرات کمتر داشتند، عاید و پرداخت مالیاتشان کاهش یافته است و اقتصاد آنها آسیب قابل توجه دیده است، باز هم بر مبنای تقاضا و نیازشان روی منابع دست داشته خود توانستند کار کنند. اکیومی از عقب ماندن حمایت و پشتیبانی بین المللی به عنوان یک مشکل دیگر یاد می کند و می گوید به خاطر کمبود مساعدت های مالی برای توسعه اجتماعی و به خاطر اینکه کشورهای توسعه نیافته بودجه کمتری دارند، قادر به پرداخت قرضهای خارجی خود نیستند. در این گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آمده است که 8 کشور توسعه نیافته که شامل بنگلادش، کمبودیا، ایتوپیا، لاوس، میانمار، نیپال و رواندا است، ظرفیت‌های تولیدی خود را به ساختارهای اقتصادی با عملکرد بهتر تبدیل کرده‌اند. این گزارش می‌گوید تولید کنندگان آسیایی ظرفیت تولید خود را افزایش بخشیدند که اکنون 19% تولید ناخالص داخلی و 12% اشتغال آنها را تشکیل می دهد. این در حال است که همچون شرایط در قسمت کشورهای افریقایی و کشور هایتی صدق نمی کند و نمی توان در مورد آنها عین سخن را زد. این گزارش اضافه می کند که تولید در این کشورها راکت مانده و تنها 9% تولید ناخالص داخلی و صرف 5% اشتغال را تشکیل می دهد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از جامعه بین المللی خواسته است تا در تلاش برای تحول و بازسازی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای رو به انکشاف از آنها با سرمایه گذاری مالی حمایت نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که به عنوان رئیس جمهور این کشور وظیفه بالاتر از دفاع از قوانین و قانون اساسی ایالات متحده ندارد. آقای ترامپ این سخنان را در یک خطاب ویدیویی بیان کرد و یک بار دیگر ادعایش را مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تکرار کرد. این در حالی است که دیدگاه رای دهندگان جمهوری خواه نیز با توجه به نتایج انتخابات و ادعای تقلب از جانب رئیس جمهور ترامپ در قبال نتایج انتخابات با شک و تردید همراه شده است. گزارش صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
شهر اتلانتا با 500,000 نفوس بزرگترین شهر ایالت جورجیا است. براندون نیوین 4 سال پیش از شهر سان فرانسیسکو به اتلانتا آمد و در بخش تکنولوژی مصروف کار شد. او اتلانتا را سرزمین مناسب تر برای فرصت ها می داند.
با عنوان اقلیت و یک همجنسگرا هرگز اینجا احساس امن نکردم. هرگز احساس نکردم که مورد قضاوت قرار گرفته باشم.
نیوین که به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده رای داده بود، 4 سال پیش به دونالد ترامپ رای داد و در سال 2020 یک بار دیگر این کار را کرد.
به خاطر ترامپ را انتخاب کردم که سریع ترین جمهوری خواه بود. یک نسل و گروه بزرگ از مردم در ایالات متحده زندگی می کنند که عقب ماندند. این مهم واقعا در من تنین انداز بود. او در برنامه The Fresh Prince of Bel Air حضور یافت. در بسیاری این برنامه های امریکایی های سیاه پوست ظاهر شد. من اجگاه جناهگیری او را آنچنان که اکنون به عنوان نجات پرست به تصویر کشیده می شود ندیدم.
اما وقت حرف از نتیجه انتخابات است.
اگر چیز اتفاق افتاده برملا سازید، وگرنه ایجاب می کند پیش بروید.
میگان سمیت، معلم در حومه شهر اتلانتا، احساس قوی تری درباره نتایج انتخابات دارد.
باور دارم که تقلب در این انتخابات صورت گرفت. فکر میکنم در هر انتخابات تقلب صورت میگیرد، ولی فکر میکنم در این انتخابات در مقایسه با سایر تقلب شایع‌تر بود. و بر این باور هستم که بسیار مهم است تا با عمق این مسئله پرداخت، به خاطری که بدون یک انتخابات آزاد و عادلانه واقعا چیز زیادی نداریم تا به عنوان آمریکایی روی آن بیستیم.
افراد حاضر در این ملاقات جمهوری خواهان جوان مثل آلن انگلش، کارمند بخش املاک تجاری، و این نظرند که وقت حرف دیدگاه روی مسائل و یا انتخابات می باشد، آنان گروه یک پارچه نیستند. آلن می گوید که حزب جمهوری خواه در این انتخابات اندکی منقسم شده است. رقابت تنگاتنگ انتخابات ریاست جمهوری در جورجیا منعکس کننده تغییر سیاست ایالت با آن عده افراد است که از سایر نقاط آمریکا به اینجا نقل مکان کرده و تنوع سیاسی بیشتری را ایجاد کرده‌اند. سکات بوچانن، استاد علوم سیاسی در پنتون جورجیا، میگوید که تفاوت دیدگاه درباره رئیس جمهور ترامپ در میان جمهوری خواهان اصل دیگر است که باعث شد دونالد ترامپ آنطوری که انتظار می رفت در جورجیا مورد حمایت قرار نگیرد. بوچانن می افزاید که هنوز مشخص نیست وضعیت حزب جمهوری خواه در 4 سال آینده چگونه خواهد بود.
دونالد ترامپ یک بار دیگر وارد کارزار انتخابات می شود. از این کار متعجب نخواهم شد.
اما نیومن می گوید که در آن صورت دوباره به ترامپ رای خواهد داد.
اگر کاندید خوب دیگر در بخش جمهوری خواهان نبود، بله قطعاً رای خواهم داد. هدف من این است که امریکای تحت رهبری ترامپ بسیار دلچسب بود. شما را در حد زدن مصروف نگه می دارد. اما در عین حال فکر می کنم زمان برای سایر اعضای حزب جمهوری خواه رسیده تا قدم پیش بگذارد.
اینکه رقابت بعدی انتخابات ریاست جمهوری در جورجیا باز هم تنگاتنگ خواهد بود یا خیر، ارتباط میگیرد به اینکه چه کسی در انتخابات شرکت میکند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا